محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. از شد تا حالا صحبت از استصحاب امور قاره بود، حالا یا جوهرن یا عرزن. زید زنده بود، نمیدونم زنده است نه، بگو زنده است. فلان پارچه سیاه بود، نمیدونم سیاهیش رفته یا نه، بگو سیاهه. تا حالا امور قاره، یعنی اموری که دارای قرار و ثبات بوده، حالا میخواد جوهریش باشه، جوهر باشه مثل انسان، یا عرز باشه مثل همین سیاهی که مثال زدیم. پس تا الان استصحاب امور قاره رو جاری کردیم، و هم کلیش و هم جزئیش. حالا در این تنبیه صحبت از استصحاب امور غیر قاره، اموری که قرار و ثباتی نداره، تدریجیه، شیئن فشیئن میاد. حالا میخواد زمان باشه مثل لیل و نهار، یا میخواد زمانی باشه مثل تکلم و حرکت و کتابت و اینها باشه. خب آیا جایزه یا جایز نی؟ آیا امور تدریجیه مثل امور قاره استصحاب درش جاری میشه یا جاری نمیشه؟ بعضی گفتن جاری نمیشه، برای اینکه ما استصحاب رو تعریف کردیم به ابقاء ماکان، بعد کانی باشه شما شک بکنی تا حکم به بقایش بکنی. یا در تعریف در ادله استصحاب داشتیم من کان علی یقین، در قبل یقین دار بعد شک بکنه. به مقتضای تعریف و ادله استصحاب صناعتا نباید استصحاب در امور تدریجی جاری باشه، چون یقین سابقی نداره تا ما حکم به بقایش بکنیم. فقط استصحاب منحصر به امور قاره است. این یه آقایی گفته آمده تشکیک کرده، ولی ایشون میفرماد نه، میتونیم جواب بدیم. درسته صناعتا ما نمیتونیم درست کنیم استصحاب رو، ولی از اون برم ادعای ضرورت شده. نمیدونم مراجعه کردید یا نه، آخر صفحه 326 شیخ انصاری نقل میکنه از آقای استرابادی که خلاصه ایشون گفته ما دو تا استصحاب ضروری داریم، یکی استصحاب عدم نسخه، یکی استصحاب لیل و نهار. اینا ضروریه، یعنی ما ماه رمضان اگه شک کردیم آیا روز تمام شد یا نه، به ضروره باید استصحاب کنیم و خودداری بکنیم از خوردن. پس بنابراین ولو صناعتا نمیشه، ولی از اون بر ادعای ضرورت شده که باید بشه، مجبوریم چیکار کنیم؟ بیایم یه تجوز مرتکب بشیم. حالا یکی از دو تجوز، یا بیایم تجوز بکنیم در مستصحب، ما که الان شک دارم این آن شبه یا نه، این مستصحب نی، این آن همین الان اومد، تازه من تا گفتم همین الان اومد رفت، هر آن اینجوریه، این همین الان میاد، تا من بگم همین الان میاد دوباره همین آنم رفت. ایشون میفرماد مستصحب رو این نگی که این جزء نمیدونم آیا لیل نهاره که شما بگین الان پیدا شده، نه، مستصحب رو مجموعه اون شب 10 ساعت از اذان مغرب تا اذان سحر، این 10 ساعت 12، این مجموع این امور، مجموع این 12 ساعت، این مستصحب ماست. نمیدانم این شبی که از 10 ساعت پیش شروع شد این شب به پایان رسیده یا نه، استصحاب کن نرسیده. چرا؟ برای اینکه این زمان شیئن فشیئن داره میاد، تخلل عدم هم درش نمیشه. حرفایشونه دارم با حرفای شیخ قاطی میکنم ها، که معلوم بشه جواب ایشون همون تجوزه در مستصحبه. یعنی ما مستصحب رو چی میگیریم؟ مستصحب رو مجموع لیل و نهار میگیریم. این لیل از غروب که شروع شد تا اذان صبح ادامه داره. حالا من دمدمه های اذان نمیدانم آیا این لیل شروع شده آیا تمام شده یا نه. خب تخلل عدم که نشده، اجزا پشت سر هم داره میاد، متصلا داره میاد. اون قانونم که داریم الاتصال و مسابق للوحده، پس مجموع این 10 ساعت یک چیزیه. حالا این یک چیز، یعنی این 10 ساعتی که یک چیزیه طبق قانون الاتصال مسابق للوحده، نمیدونم این یک چیز تمام شده یا نه، استصحاب میکنیم میگیم هنوز تمام نشده، به خوردن ادامه بده. یا اگه از اون طرف بود استصحاب کن نهار رو، به امساکت ادامه بده. پس نتیجتا از این راه میتوانیم، یعنی با این توجیه که البته ایشون توجیه دومی رو دیگه نمیگن، یا شاید قبول ندارن، یا میگن احتیاجی نی، خلاصه با توجیه، یعنی با تجوز، با ارتکاب تجوز در مستصحب، ما اومدیم زمانیارم درست کردیم. این تا اینجا حرفی که و بعدم ایشون ملاک به دست دادن. ایشون فرمودن ملاک استصحاب اینه، هر جایی استصحاب نکنی میگن آقا نقض یقین به شک کرده. الان شما نمیدونی لیل تمام شد یا نه، تا چند دقیقه پیش که لیل بود، الان نمیدونی تمام شد یا نه. اگه حکم نکنی به بقاء لیل میگن آقا نقض یقین به شک کرده. میزان استصحاب اینه که هر جایی اور به شما بگه اینجا نقض یقین به شک، شما باید استصحاب کنی. شما که الان 10 ساعت شب رو گذروندی، این آنای آخر رو نمیدونی شبه یا نه، اگر حکم بکنی به بقای لیل، اوت میگی آقا ابقاء ماکان کرده. اما اگر نکنی میگن نقض یقین به شک کرده. میزان ما استصحاب عرفیه و اوت مجموع این لیل و نهار رو یک چیزی حساب میکنه. پس چون یک چیزی حساب میکنه، اگه شک در ارتفاعش داری باید حکم به بقایش بکنی. خب تا اینجا آقا با توجیه و تجوز شیخ استصحاب زمان و زمانیات رو درست کردیم، ولی یه جواب ابتکاری هم خودمون داریم و از این را دیگه اگه با این جواب وارد بشین تجوزی هم نی، یعنی امور غیر قاره میشه قاره. با این تلاش، با این جوابی که الان میخواییم بدیم، هیچ دیگه احتیاج به تجوز در مستصحب نداریم. با این جواب ابتکاری که الان ما میخواییم بدیم، امور تدریجی هم میشه امور قاره. چطور امور قاره عیبی نداشت؟ با این جواب امور تدریجی هم همون امور قاره میشه. از کردیم حرکت بر دو قسمه که شعرش هم دیروز خوندیم، بل فی زمانیاتها دهریه مثل توسط من القطعیه. که حرکت دو جوره، حرکت توسطیه، حرکت قطعیه. ایشون میگه این تدرج اینا که شما نگاه میکنی میگی تدریجه و انصرام داره، اگر حرکت قطعی بگیری، یعنی این که شما آمدین اشکال کردین مستشکه، این که شما اشکال کردین آمدید گفتید اینا تدریجی زمان و زمانیات، این در صورتی است که ما حرکت قطعیه بگیریم. ولی اگر حرکت توسطیه بگیریم دیگه اشکال نمیاد، یعنی تدریجی یا هم میشه امور قاره میشه. قبل از این که شروع بکنیم دیروز هم عرض کردیم این حرکت قطعیه خودش اقسامی داره. یعنی من که از این حال چیزی از این حال به حالی دیگه منتقل میشه، یه وقت حرکت عینیه، عین با همزه، مثل حرکت هایی که ما میکنیم از این مکان به اون مکان. یه وقت نه، این حرکت قطعیه حرکت کیفیه، اون سیب از اون حالت سبزی به اون حالت زردی و قرمزی زیبایی که در میاد، این حرکت کیفی رو پیش گرفته تا رسیده به اونجا. یا اون سیبی که روز اول قدیه فندق بوده، الان در اثر این که خیلی مراقبتش کردن قدیه پرتقال شده، خب اینم حرکت کرده، حرکت کمی کرده. این همه حرکت قطعیتا، این همه تدریجیه. یعنی اون زردی و قرمزی سیب به تدریج میاد، اون بزرگی سیب به تدریج میاد، انسان به تدریج این مکان رو طی میکنه میرسه به اون مکان. ایشون میفرماد اگر ما حرکت فقط قطعیه بگیریم، بله انصرام و تدرج هست، حالا یا در ضمن عین یا در ضمن کیف یا در ضمن کم، اما ما حرکت توسطیه میگیریم. اگر حرکت توسطیه تصور بکنی دیگه اشکالی نمیاد اصلا، چون تمام میشه امور قاره. ببینید آقا حرکت قطعیه اینه. شما شم اصلا حرکت یعنی چی؟ یعنی خلاصه شمس یه حرکتایی داره، زمین یه حرکتایی داره، خلاصه کهکشان‌ها همه یه حرکتی داره که زمان درست میشه. خب زمان از همین حرکت هاست دیگه. این زمان که ما بهش میگیم شیئن فشیئن میاد، این از حرکته. حرکت شمس در محور خودش، در مدار خودش، حرکت زمین انتقالی وضعی، این حرکت ها برای ما زمان درست میکنه. خب حالا ایشون میفرمان اگر ما شمس رو که حرکت داره میکنه، این حرکتش رو قطعیه حساب کنیم. حتیه قطعیه یعنی چی؟ یعنی اولی که طلوع میکنه در یه حدیه، نیم ساعت بعد در یه حدیه، یه ساعت بعد در یه حدیه، ظهر در یه حدیه. اگه حرکت قطعیه حساب کنی، بله تدریجیه. یعنی خورشید در هر آنی در یک مکانیه، در یک حدی قرار گرفته. خب این حد میگذره میگذره حدی دیگه میاد، اون حد میگذره حدی دیگه میاد، بله حق با شماست. یعنی اگر ما حرکت و قطعیه بگیریم اینا میشه امور تدریجیه، اون اشکال شما وارده و باید با توجیه جواب بدیم. ولی نه، حرکت توسطیه میگیریم. حرکت توسطی یعنی چی؟ یعنی خورشید رو بین المشرق و المغرب، بین المبدأ و المنتهی فرض میکنیم. این خورشید اول طلوع فجر که میشه از مشرق میاد بیرون، این وسط ها هست تا غروب بشه به حساب مغرب بکنه. خب اینجا ما خورشید رو بین المشرق و المغرب، بین اون و این حساب میکنیم. اگر خورشید رو اینجوری حساب بکنیم خب میشه حرکت توسطیه. یعنی الان نزدیک های غروبه، من نمیدانم آیا خورشید هنوز بین المشرق و المغربه یا نه دیگه حرکتش تمام شده. ببینی شد امر غار را، شد امر غار. خورشید رو بین مشرق و مغرب حساب کردی، نه در هان، نه در هر آنی در یه مکانی. اگر ما خورشید رو بین المبدأ و المنتها در نظر بگیریم این میشه یه امر غاره. یعنی الان دمدمه های غروبه، من شک میکنم آیا تمام شده این حرکتی که از صبح شروع کرد، آیا به انتها رسیده اون حرکتی که از مبدأ شروع کرد یا نه؟ بگو هنوز به انتها نرسیده، دیگه توجیه هم نمیخواد. بنابراین اون اتصال و مسابقه و للوحدت و هیچ احتیاجی به اینها نداریم. این مال زمانش، زمانش هم همینجور. الان زید آقا از قوم که مبدأ حرکتشه پیاده میخواد مثلا بره تهران، خب الان بین المبدأ و المنتها، بین قوم و تهران شما زید نگاه کن. شما هر چی شک بکنی آیا زید هنوز وسط راهه یا رسیده به مقصد و انتها پیدا کرده حرکتش، هر چی میتونی استحساب کن. نرسیده، نرسیده، نرسیده. تا موقع که تلفن بکنه از تهران، خب دیگه تلفن کرد رسیده به تهران. پس تا موقع اینم زمانی شوا، اون مال زمان بود، لیل و نهار زمانه دیگه. لیل یعنی چی؟ یعنی خورشید در این نیم کره است، یعنی در این نیم کره بین المشرق و المغربه. شب یعنی چی؟ یعنی خورشید در اون نیم کره بین المشرق و المغربه. اون مال زمان، زمانش هم همینجور. زید رو اینجوری فرض کن، در هر آنی در یک مکان حسابی نکن. الان نگو زید در این آن یه فرصت گذاشته، در اون آن دو فرصت گذاشته. اینطوری حساب نکن که زید در هر آنی در یه مکانیه. زید و بین قوم و تهران ببین، این زید بین قوم و تهران نمیدونم به تهران رسیده یا نه، بگو نرسیده. انقدر استصحاب بکن و بگو هنوز نهایت حرکتش به نهایت نرسیده تا دیگه یقین کنی به تهران رسیده. پس چی شد آقا؟ این که شما اشکال کردی، گفتین امور تدریجیه، شیئن فشیئن میاد و این نمیشه استصحاب کرد، در صورتی که ما زمان رو حرکت قطعی براش قائل بشیم، بگیم خورشید در هر آنی در یه حدیه، در هر آنی در یه مکانیه، خب معلوم میشه این مکان بعدن میاد، اون زمان بعدن میاد. اما اگر خورشید رو بین مبدأ و منتها حساب کردی، حالا من نمیدونم آیا هنوز بین مبدأ و منتهاست یا رسیده به انتها، استصحاب کن هنوز نرسیده به انتها و افطار نکن. از اون طرف نمیدونم آیا خط حرکت اون طرفش که شروع شده بود آیا الان ابتدا شده یا نه، بگو هنوز ابتدا نشده. و نتیجتاً با این بیان امور تدریجی هم میشه امور قاره و دیگه احتیاج به توضیح نداره. ما جواب دوم بدون توجیه، این دیگه خودمون جوابو داریم میگیم، مال شیخ انصاری نیست، احتیاج به توجیه هم نداره. علاوه این انصرام و تدرج در وجود که شما درست کردین، انما هو فی الحرکت القطعیه، شما گفتی زمان تدریجیه، منصرم، شیئی میاد شیئی میره، این در صورتی است که ما زمان رو حرکت قطعیه حساب بکنیم. این انصرام و تدرج و تدریجی که شما برای ما درست کردی، گفتی اینا تدریجا وجود پیدا میکنه، حالا یا در حرکت عین یا در حرکت غیر عین. که چیه غیر عین؟ کم و کیف. ایشون میفرماد این انصرام و تدرجی که شما برای ما درست کردین، اینا در حرکت عین و حرکت کیف و حرکت خلاص کمه. الان این سیب خب در این آنی که الان هست دیروز نبود، در اون رنگی که فردا هست امروز نبود، همین تو تا آخر. اون اندازه سیبی که الان انقدر شده، خب دیروز که قد یه فندق بود، فردا یه خود از فندق بود و چند روز دیگه قد یه گردو. رفته رفته ببینید شیئاً فشیئاً میاد. اگر واقعا شما حرکت زمان رو قطعیه حساب کنی، بعد تدریج و تدرج هست، هم در عینش هم در کیفش و هم در کمش. ایشون میفرمان این انصرام و تدرج در صورتی که حرکت و قطعیه حساب کنی، یعنی زمان رو حرکت قطعیه براش تصور بکنی. وحیه حرکت قطعیه کدامه؟ کون و شی فی کل آنن فی مکانن او فی حدن. لفانشش رو من مرتب کردم، اول مکان رو گفتم که به عین بخوره، بعد حد رو گفتم که به غیر بخوره. قرار این مکان مال عینه، این حد مال غیره. غیر کدوم بود؟ کم و کیف. ایشون میفرماد اگر شما زمان رو حرکتش رو قطعیه حساب کنی، یعنی کون و شی، مثلا خورشید، خورشید رو در هر آنی در یک مکانی حساب کنی، اون حرکت کمیه رو در هر آنی در یه حدی حساب کنی، اون حرکت کیفی رو در هر آنی در یه حدی حساب کنی، اگر این جور باشه بعد تدریج و تدرج و انصرام و تسرم و اگر بخواد استصحابش درست بشه با توجیه. و اما لد توسطیه، این اشکال شما اونجاست که ما حرکت رو قطعیه حساب کنیم. لد توسطیه و الا اگه توسطیه فرض بکنیم، اصلا هیچ تدرجی در بینی. حرکت توسطیه کدومه؟ کونهو، کون و شی بین المبدع و المنتها، یعنی شم بین المشرق و المغرب، یا اگه در زمانیات زید بین قوم و تهران. زید بین قوم و تهران یه زیده دیگه، این که یه تدریجی نی، زید بین قوم و تهران یه زیده، این دیگه شما هر چی شک کردی بگو هنوز این در راهه، هنوز نرسیده به اونجا. شمسش هم همینجور، شمس و بین المشرق و المغرب حساب کنی، این دیگه تدریج نداره. شمس وقتی آمد طلوع کرد تا غروب بین المشرق و المغرب، هر چی شک کردی که آیا تمام شده یا نه بگو هنوز تمام نشده. حرکت نه دیگه، از کردیم اگه اینجوری باشه خورشید. البته این اشکال کرد مرحوم آزیای عراقی، اشکال کردن به ایشون، ولی ما داریم حرف ایشونو میخونیم. فقط اشکال علمی کرده، اگر حاشیه مثلا مرحوم عراقی آزیای عراقی رو دارید ببینید، ایشون اشکال کرده به این توجیه، به این حرکت توسطیه. ولی حالا ایشون مرادش اینه، ایشون میخواد از تدریجی بیاد بیرون. ببینید آقا، شمس که از مشرق طلوع کرد، این تا مغرب بین المبدع و المنتها حسابش بکن. نگو الان شمس در این ها مکانه، الان در این مکانه. این شمس رو بین المشرق و المغرب حساب کن. اگر شمس رو بین المبدع و المنتها حساب کردی دیگه این تدریجی نیست. از کدام بی اشکال هم نیست، مرحوم آزیای عراقی اشکال کردن، ولی ایشون مرادشون اینه. این جواب ابتکاری که ایشون دادن و خلاصه حرکت رو، یعنی زمان رو از قاره بودن خارجش کردن، یعنی از غیر قاره خارجش کردن و کردنش از امور قاره. فإنها این حرکت توسطیه به هذا المعنا یکون قارن. با این معنا، کدوم معنا؟ معنای توسطیه. حرکت با این معنای توسطیه دیگه این تدریجی نی، اون تقطعیه بود که تدریجی بود. شمس در این الان، در این آنی که الان هست یه رو پیش نبود، در اون آنی که یه رو پیش بعد هست، در این آنی اگر شما حرکت قطعی حساب بکنی تدریجه، در هر آنی در یک زمانیه، اما اگر توسطی حساب بکنی اینجوری نیست. فن قده بزالج، یعنی با این توسطیه، با این حرکت توسطیه که ما درست کردیم، دیگه لا مجال الاشکال فی استصحاب لیل و نهار، دیگه شما نیا در لیل و نهار. مگه لیل چیه؟ لیل یعنی خورشید در اون نیمکره بین المشرق و المغرب. نهار چیه؟ نهار یعنی خورشید در این نیمکره بین المغرب و المشرق. بنابراین وقتی که اینجوری حساب کردیم، شمس و بین المشرق و المغرب حساب کردیم، اینجا لیل و نهار دیگه استصحابش بلا مانعه. استصحاب کن، بگو نهار باقی، هنوز به نهایت حرکتش نرسیده، و چیکار کن؟ ترتیب بده ما لهما من الاثار. این من بیان ماست. حالا که گفتی نهاره، اون چه که آثار برای نهار هست بار کن، ولی معلومه که بعد حاشیه بزنی، یعنی من الاثار شرعیت بلا واسطه، حتما بعد حاشیه رو بزنیم. یعنی باید وقتی با استصحاب گفتی نهار باقیه، چیکار کنی؟ آثار شرعیه بی واسطه. یعنی چی؟ آثار عقلیه نه، آثار عادیه نه، آثار شرعی مترتبه بر عقلی و عادی نه، فقط آثار شرعی بی واسطه. این مثال خیلی عصر برای رفقا میزنیم، ذهنشون آشناست. زید زنده بوده سال گذشته، شما الان نمیدونی زنده است نه، استصحاب کن بقای حیات رو. خیلی خوب، زنده، فقط چیکار کن؟ بگو حالا که زنده است، ازدواج با عیالش حرامه، تقسیم اموالش حرامه، اثر شرعی بی واسطه. نگو حالا که زنده است پس نوات لهی هم داره، محاسن داره. عادتا بله، اگر باشه البته محاسن هم داره. نگو اگر زنده است پس یه مکانی رو اشغال کرده، متحیزه. بله، اگه زنده باشه واقعا یه مکانی رو اشغال، اینا رو ثابت نمی کنه. و اگر نذر کردی که اگر اون محاسن داشته باشه یه درهم به فقیر بدی، بگی خب من میگم زنده است، حالا که زنده است پس محاسن داره، حالا که محاسن داره پس بعد یه درهم. نه، نمیخواد بدی. نه محاسن ثابت میشه، نه اون تحیز ثابت میشه، نه اون وجوب نذر، نذرش عمله به اون نذر واجبه، ولو اثر شرعیه. اون وفاء به نذر اثر شرعیه، ولی شرعیه مع الواسطه است. هیچ کدوم اینا ثابت نمی. اینجا هم همینجور، شما بگو نهار هنوز تمام نشده، اثر شرعیش چیه؟ یحرم الافطار، تموم شد. یحرم الافطار. اما حالا که پس نهار تمام نشده، پس خورشید روی آسمانه، حالا که خورشید روی آسمانه، پس اکل من در نهار واقع شده، حالا که اکل من در نهاره، پس من باید کفاره بدم. هیچ کدوم ثابت نمیشه. نه خورشید بودن در آسمان که اثر عقلی و عادیه، و نه اون کفاره که اثر شرعیه. ولو کفاره اثر شرعیه، برای اثر شمسی بودن شمس در نهاره. یعنی اگر شمس در آسمان باشه، لازمش اینی که نهار هست، لازمش اینی که اکل شما در نهاره، لازمش اینی که باید هیچ کدام اینا ثابت نمیشه. ببینید تمام اینا رو از یک کلمه در بیارین. ایشون میفرماد استصحاب بکن، بگو نهار باقیه یا لیل باقیه، اثرش چی از اون ور؟ اثرش اینی که خوردن جایزه. همین، نمیتونی بگی حالا که خوردن جایزه پس معلومه چنین و چنان. خلاصه چنین و چنانا ثابت نمیشه با استصحاب. البته تعبدی ها، چون ما عقیدمون اینه که استصحاب تعبدن حجته. قدما که استصحاب رو از باب افاده زن حجت میدونن، اونا تمامی آثار رو بار میکنن. یعنی در اون مثال استصحاب حیات زید میگن بله نبات لهی هم داره، پس برو به نزدت هم عمل کن. ما به اونا کاری نداریم، رو مبنای خودمون داریم حرف میزنیم که استصحاب تعبدن حجته. شما زنده بودن زید رو دیده بودی، بچه ای بوده، نمیدونیم مرده یا نه، استصحاب کن بگو زنده. حالا 20 سال گذشته پس محاسن داره، اونا هیچ کدوم ثابت نمیشه. پس عبارت چی شد معناش؟ استصحاب کن نهار رو و له آثار شرعیه بی واسطه. اما اون آثار عقلی و عادی و شرعی با واسطه هیچ کدام ثابت نمیشه. این مال زمانش. و کذا، بریم سراغ چی؟ زمانی. تا حالا شمس رو ملاحظه میکردیم بین المبدأ و المنتها، بین المشرق و المغرب. حالا زید رو ملاحظه کن بین قوم و تهران. زید از اینجا حرکت کرده رو به تهران، این شما حرکت حرکت توسطی حساب کن، نه یا قطعی حساب کن. بگو الان زید تو فرسخ اوله، الان زید تو فرسخ دومه. اینجوری اگه حساب کنی میشه تدریجی، چون اون فرسخ دوم بعد از فرسخ اول میاد. اما نه، زید رو اینجوری ملاحظه کن، زید رو بین تهران و القم حساب بکن. اگر اینجوری ملاحظه کردی، زید میشه از امور قاره. هر چی شک کردی تا غروب که آیا این زیدی که رو به تهران حرکت کرد، آیا حرکتش به انتها رسید یا نه، بگو هنوز نرسیده. استصحاب 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 تا که تا از تهران تلفن بزنه بگه من رسیدم، دیگه تمام میشه. ایشون میفرماد و کذا، این مال زمانش بود که با استصحاب با حرکت توسطی درست کردیم، و همچنین زمانیش. کل ما اذا کان شک کل امر تدریجی من جهت شک فی انتهاء حرکته. اگر امر تدریجی یعنی همون حرکت، چون میخوام دیگه زمانیات بخونی، اون مال زمان بود. اگر شکمون در امر تدریجی یعنی در زمانیات، در انتهاء حرکت اون شی بود، یعنی اون امر تدریجی نمیدونیم حرکتش به انتها رسیده یا نه. یعنی چه انتهای حرکت؟ از تفسیری یعنی نمیدونم وصوله الی المنتهی، آیا رسیده به تهران، او انه بعدو، بعدو یعنی هنوز، یا اینکه انه یعنی اون زید، اون امر تدریجی هنوز در بینه. ببینید زید و بین قوم و تهران حساب بکن. این زید بین قوم و تهران یه چیزیه دیگه، که دیگه تدریجی نی، زید بین قوم و تهران. این زید بین قوم و تهران شما شک میکنی، ظهر میشه، بعد از ظهر میشه، آیا رسیده یا هنوز در بین راه، استصحاب کن هنوز در بینه، هنوز حرکت به انتها نرسیده. و اما اذا کان من جهت شک، عنایت کنید آقا، این من جهت شکی که اول خوندیم یعنی شک در رافع، این من جهت شک یعنی شک در مقتضی. ببینید الان خوندیم من جهت شک یعنی شک در رافع، اینجا من جهت شک یعنی شک در مقتضی. عنایت بکنید، ببینید آقا، هر دو جور شما استصحاب جاری میکنید، یعنی با این حرکت توسطیه که ما فرض کردیم، چه شک در رافع باشه چه شک در مقتضی، ما استصحاب جاری میکنیم. ولی بعضیا گفتن فقط در رافع جایزه، در مقتضی جایز نیست. ببینید زید حرکت کرد رو به تهران، حالا پیادم داره میره، و من یقین دارم استعدادش رو میدونم، خیلی قویه، استعداد 10 ساعت یه دفعه میره راه بره. خب این میشه شک در رافع. چرا شک دلم رسیده یا نه، یعنی آدمی است که استعداد 10 ساعت راه رفتن داره و بعد از 10 ساعت هم مثلا میرسه به تهران، اما چرا شک دارم؟ میگم نکنه مانعی براش اتفاق افتاده. شک در رافع، شک در رافع معناش چیه؟ استعداد احراز کردم، میدونم آدم خیلی قویه، یه سره از اینجا حرکت بکنه تا تهران راه میره، اما چرا شک دارم؟ شکم برای اینه نمیدونم مانعی پیدا شده که مانع از حرکتش بشه یا نه. این شک در رافع. شک در مقتدیش اینه، حرکت کرده نمیدونم قدرت راه رفتنش چقدره، آیا یه رو راه بره خسته میشه، خبر ندارم. برای شکم برای چیه؟ برای که استعدادشو نمیدونم. فرقش معلوم شد؟ یه وقت زید حرکت کرده، میدانم قدرت 10 ساعت پیاده روی داره و 10 ساعت بعدم میرسه به تهران، ولی معذالک شک دارم. چرا شک دارم؟ برای اینکه احتمال میدم مانع و رافعی برش پیدا شده. یه وقت نه، شک دارم رسیده یا نه، برای اینکه نمیدونم چقدر استعداد راه رفتن داره، از اونایی که شله بره یه رب راه بره میفته، یا از این جهت شک دارم. ما در هر دو صورتش استصحاب میکنیم، میگیم آقا زید وقتی راه افتاد چه استعدادشو بدانی چقدره و چه ندانی، هر چی شک کردی استصحاب کن، زید نرسیده، زید نرسیده، هی استصحاب کن بگو زید نرسیده. اما بعضیا فرق گذاشتن، گفتن شک در رافع باشه استصحاب میکنی، یعنی اونجایی که استعدادش احراز کردی نمیدونی مانعی براش پیش آمد شده یا نه، اونجا رو میگن استصحاب کن. اما اونجایی که شک در استعدادش داری، اقتضای حرکتشو نمیدونی چقدره، اونجا استصحاب نمیشه کرد. حالا ایشون میفرماد فرقی نمیکنه از نظر ما، چه اونجایی که شک از جهت شک در رافع باشه و چه اونجایی که شک در مقتضی باشه، در هر دو استصحاب کن. و اما بعضیا در شک در مقتضی خدشه کردن. ببینید آقا عبارت دوباره میخونم، اگر شما شک در بقا کردی، یعنی شک در رافع کردی، یعنی استعدادو میدونی و معذالک شک داری به تهران رسیده یا نه، اون که حرفی نیست، استصحاب کن. و اما اذا کان، این که شک در انتها داری از جهت شک در مقتضیه، جواب اما ست خط بعد میاد. بعضی آمدن گفتن فرو به ما پیدا کردیم، و اما اگه شک در مقتضی باشه رو به ما یوش کلفی استصحابه ما، اومدن در استصحاب شبهه کردن. حالا یه مثال دیگه ایشون میزنه، این آقا ببینید آقا، اگر من یه چشمه ای میدونید این چشمه ها خب تفاوت در استعداداش، بعد یه تابستون 3-4 ماه مرتب میجوشه، آبی که ذخیره کرده در زمستان در اون منبع و عروق زمین در طول 3-4 ماه همش میجوشه، بعدی چشمه ها هست یه ماه آب میده، بعدی چشمه ها هست 10 روز آب میده. خب حالا یه چشمه ای، این آقایی که الان میخواد اشکال کنه میگه اگر یه چشمه ای تا دیروز جوشان بود، امروز شما شک کردی، اینم به حساب امر زمانیه دیگه، نبع اینم جوشش، اینم یه امر زمانیه. این آقا میگه اگر شما که شک داری تا دیروز نبعش بوده، الان شک داری، اگر استعداد چشمه رو میدونی چقدره، میدونی از اون چشمه هاییست که حالا حالا آب میده، اگر شک کردی استصحاب کن، بگو هنوز نبعش باقیه. اما اگه نمیدونی از کدوم چشمه هاست، از اون چشمه های یه ماه هست که تموم شد دیگه، یا از اون چشمه های اینجایی که نمیدونی، میگه نمیشه استصحاب کرد، معلوم شد محل اشکال. ما میگیم در هر دو صورت استصحاب کن. دیروز چشمه ای میجوشیده، من تو اون ده بودم و دیدم اون چشمه داره میجوشه، امروز اومدم تو شهر، شک میکنم اون نبع اون چشمه تمام شده یا نه، ما میگیم استصحاب کن، بگو دیروز میجوشید الان هم داره میجوشه، چون که بدانی از اون چشمه هاییست که 3 ماه استعداد جوشیدن داره، چه این که ندانی از کدوم چشمه هاست، ما میگیم در هر صورت استصحاب کن. این آقای مستشکل میگه نه، اگه بدانی از اون چشمه های 2-3 ماه هست، خب بله حالا حالا مونده، هنوز استصحاب کن. اما اونجایی که استعدادشو نمیدانی، اصلا نمیدونی این چقدر قدرت جوشیدن داره، اونجا حق جریان استصحاب نداری. ما میخوام این آقا رو ردش کنیم، میگیم فرقی نمیکنه. یه مثال دیگه میشون میزنه همین مستشکل، زنی تا دیروز خونهایی که از رحمش خارج میشد، یقین داره این خونهایی که سلیان و جریان داشته تمام خون حیض بوده، حالا امروز شک داره آیا این خونهایی که داره خارج میشه تتمه حیضه یا خون قروح و جروحه، ممکنه خب زنها از این ابتلاها دارن، تا دیروز یقینا خونی که جاری بود یقینا خون حیض بود، این زن الان نمیدانه که این خونهایی که امروز داره خارج میشه 3-4 روز هم از خون دیده، خب حیض هم که میدونید حداقلش 3 روزه، 3-4 روز خون دیده، اما شک داره که این خونهای امروز آیا دنباله همون حیضه، یعنی نماز نباید بخونه یا قروح و جروحه و باید نماز بخونه. این آقا باز چی میگه؟ اگر این زن استعداد رحمش رو بدانه که این رحمش یه استعداد تکوّن دم داره تا 10 روز، میدانه رحمش استعداد تکوّن و دستگاه خونسازی حیضش تا 10 روز ادامه داره، میدونه، این آقا میگه میتونه استصحاب کنه، بگه تا دیروز که حیض بوده امروزی هم حیضه. اما اگر نه، نمیدانه دستگاه خونسازیش چقدر فعاله، آیا خونهای حیض تمام شد و این خونها که داره میاد قروح جروحه یا نه، میگه نمیشه استصحاب کنه. پس خلاصه آقا ما مستشکلی داریم که آمده میگه در این زمانیات، خب نبع هم زمانیه دیگه، نبع ما از چشمه، سیلان دم از رحم، اینا همه زمانیه، آمده گفته اینا اگر شک در رافع باشه استصحاب حجته، اما اگه شک در مقتضی باشه استصحاب حجت نی. حالا ایشون اول استدلال میگه، خب اولی شک در رافع که گفتی اونم قبول داره، و اما شک در مقتضی چی؟ یه آقای اومده اشکال کرده، ولی اشکال اونم ما دفع میکنیم و میگیم حرفشون درست نی. ایشون میفرماد و اما اذا کان، اون شک ما از جهت شک در کمیته،
بهی، یعنی کمیت اون امر تدریجی. شک دارم، یعنی شک که من در بقا به خاطر شک که در کمیت. کمیت یعنی چی؟ مقدار عطف تفسیریه. یعنی شک که من در بقای اون دم، در بقای اون نب، شک در مقدار اون مقتضیه. کما یعنی در مقدار اون شی، در مقدار اون امر تدریجی شک دارم که چقدر اقتضا داره. مثل چی؟ نبع الماء و جریانه، خروج و دم و سیلانه. یعنی الان نبع ما، جریان این ما رو نمیدونم چقدر استعداد داره. این زن سیلان دمش از رحمش خبر نداره که چقدر قدرت خونسازی درش هست. خب اینجاها اگر شک بکنه نمیتونه استصاب کنه. لذا میگه در اونجایی که سبب شک در جریان و سیلان، شک در این باشه که آیا غیر از او بازم حیض یا نه. پس ببینید این آقایی که میخواد اشکال کنه میگه استصاب جاری نیست. در کجا میگه؟ در اونجایی که سبب شک در جریان ما، سبب شک در سیلان دم. سببش چیه؟ سبب شک در مقتضیه. یعنی سببش اینه که نمیدونه انهو بقیت المنبع، یعنی در اون عروق عرض آیا باز هم تکبون شده آب، یا در اون منبع رحم آیا تکبون دم شده شیء من الماء. او فعلا کلمه بی‌مصرفیه. شک داره در این که در منبع، منبع مال آبه، رحم هم که مال اون خونه، این آدم شک داره که در منبع و رحم آیا چیزی از آبها هنوز هست، آیا چیزی از دم هست. غیر ما سال و جرا من هما، یعنی غیر از اون آبایی که دیرو جرا، غیر از این خونایی که دیرو سلا ساله، آیا چیزی دیگه هنوز مونده یا نه. فروب ما یشکه، اینجا اشکال شده فی استصحاب ما. ببینید کجا اشکال شده؟ اینجایی که سبب شک اقتضا باشه، یعنی سبب شک جریان و سیلان این که نمیدانه این منبع، منبع یعنی عروق ارض، نمیدونه این عروق زمین چقدر استعداد تکبون آب داره. در اون مثال نمیدونه اون عروق رحم چقدر تکبون خونسازی درش هست. حالا شک میکنه، ولی اگر استعدادو بدانه، بدونه از اون چشمهایش که حالا میجوشه، هر چی شک بکنه شک در بقاست و استصحاب بکنه. ولی اون جایی که شکش، شک در مقتضیه. ربما این فا جواب اماست. اما در زمانیاتی که شک در مقتضیه، اشکال شده در استصحاب اون جریان و سیلان. هین ازن یعنی هین شک فی المقتضی فا این. حالا این بیان اشکاله. این آقا چرا اشکال میکنه؟ میگه آقا این کلیه قسم ثالثه مستشکلا. میگه الان شما اگه بخوای استصحاب کنی چیه؟ این کلیه قسم ثالثه. کلیه قسم ثالث چی بود؟ متیقن الحدوث، متیقن الزوال بود، مشکوک البقا، مشکوک و اینم همونه. الان اون نبی که شما دیروز میدونستین که متیقن الحدوث رفت، تمام شد، زمانی بود و گذر. اون نبی که الان شک داری، شک داری آیا جزء دیگری، منبع دیگری آب داده به این چشمه یا نداده. پس بنابراین شک چیه؟ کلیه قسم ثالث. اون نبی که شما دیروز یقین داشتین، اون نبی که شما یقین داشتین او رفت، متیقن الحدوث، متیقن الزواله. این نبی که امروز شما شک داری الان برای اینه که آیا اون منبع، آیا یه قدی دیگه آب تکبون کرد، خب میشه شک در حدوث میشه. بنابراین چون شکش در بقانی، شکش در حدوثه، استصحاب جاری نمیشه. فإن شک مستشکل میگه با این ان، حرف مستشکله. آقای مستشکل چرا اگه شک در مقتضی باشه جاری نی؟ میگه برای اینکه شک لیس فی بقا، بلکه شک فی حدوثه. آخه استصحاب اونی که آدم شک در بقا باشه، این علامت کلی قسم ثالثه. شک ما در حدوثه، جریان جزء دیگره، نه در بقا جریان جزء ما کان جاریه. این شخص همون جزءه، همون فرده. یعنی الان این آقا میگه، میگه شک ما که در بقا جریان اون فرد ما کان جاریه نی، اگه ما الان شک داریم، شک ما در حدوث جریان جزء دیگره. آیا این منبع یه قدر دیگه هم آب تکون کرده که امروز هم جاری باشه؟ اینجا شک ما در حدوث شک دارم که جزء دیگری هم که شک در جریان داریم آیا این هست یا نه. چرا شک دارم؟ من جهت شک فی حدوثه، برای اینکه شک در حدوثه، پس استصحاب جاری نی. لکن نهو کوبه چی برمیگرده؟ به اشکال. این آقا این اشکال کرده. لکن نهو، این کتابایی که دست منه و کتابایی که مال آل البیته، اینا همه غلطه. نوشته یا تخیل، اگه نسخه جامع مدرسین دستتون اون درسته، این که مال ما که درست نیست، این چاپ صدامه، این چاپ بغداد و به درد نمیخوره. غلط نسخه آقای رشتی، بعد نسخه جامع مدرسین که مال قومه، اینها نسخهشون درسته. ینحل لکن نهو ینحل، یادم افتاد یه آقایی اینجا رو معنا میکنه، یتخیل رو گرفته میگه میدونه چرا مصنف گفته یتخیل؟ برای اینکه داره تواضع میکنه، میخواد بگه اون اشکال شما به خیال ما باطله. آقا یتخیل رو مسلم گرفته، وقت داره معنا میکنه چرا مصنف گفته یتخیل؟ برای اینکه داره تواضع میکنه، یعنی به اون آقای مستشکل میگه ما به خیال خودمون اشکال شما رو وارد نمیدونیم. کجا یتخیله که معناش تواضع باشه؟ لکن نهو ینحل، بالاخره داری نسخه ای که ینحل باشه یا نه؟ بله. علی کل حال ینحل، یا تعبدان از من قبول نکنی، لکن نهو ینحل. آقایی که اومد این اشکال کردی، این اشکال شما منحل میشه به چی؟ به انهو. انهو که ضمیر شأنه، لا یختل بهی، بهی برمیگرده به این شک در حدوث. ایشون میفرماد این اشکال شما منحله. چرا به این منحله؟ میگیم لا یختل بهی، به چی؟ به اون شک در حدوث. به اون شک در حدوثی که شما گفتی مختل نمیشود ملاک استصحاب. ما ملاک استصحاب دیگه به دست شما دادیم. ملاک چیه؟ هر جایی حکم طبق ثابت عمل کنی، عرف بگه این بقائه، اگه نکنی عرف بگه این نقضه. ما در اینجا که تا دیروز نبع میدونستیم، اگر امرو بگیم نبع نیست، عرف میگه آقا نقض یقین به شک کرده. ما میزان ما در جریان استصحاب چیه؟ عرف قضاوت بکنه. الان تا دیروز یقینا نبع الماء بود، من امروز نمیدونم نبع الماء قطع شده یا نه. اگر من بگم نبع الماء هست، عرف میگه آقا ابقاء ماکان کرده، عرف میگه این آقا ابقاء ماکان کرده. اما اگر بگم نه نبع نیست، بله هم خودم، اگر بگم نب نیست، عرف میگه این نقض یقین به شک کرده. ایشون میفرماد وقتی ملاک جریان استصحاب اینه، بگیم حدوث شکی که شما میگی اعتنا بهش نکن. لا یختل بهی، یا لا یختل، لا یختل به اون شک در حدوث، اون ملاکی که ما دیرو در استصحاب گفتیم، گفتیم به حسب تعریف استصحاب دیرو گفتیم و به حسب دلیل استصحاب، حسب ما عرفت دیرو. وقتی ملاک که استصحاب ما اینجا داریم، چه دایی داریم دیگه شما بیایی بگی استصحاب نمیشه جاری کرد؟ خلاصه مطلب آقا، تا دیروز این زن یقینا حیض بوده، اگر امروز با این خونایی که میبینه اگه بگه بازم حیضه، میگن این ابقاء ماکان کرده، چون یقینا 3-4 روز حیضه. خب امروز هم اگر بگه حیضه، عرف میگه این ابقاء ماکان کرده. اما اگر بگه نه نمیدونم امروز حیضه یا نه، میگم حیض نی، میگن چیکار کرده؟ میگن نقض یقین به شک کرده. حالا که ملاک جریان استصحاب ما فهمیدیم، دیگه شما نباید بگی، چون که احتمال میدم این آب امروز یه آب دیگری است غیر از آب دیروز.